بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذكار الرعي، دفتر دوم، سوره مبارکه قیامت، جلسه 25. خب بعد از سوره مبارکه مزمل به سوره قیامت میرسیم. سوره مدثر جزء حذفیات. در سوره قیامت آیات 1-19 در صفحه 577 رو مورد بررسی قرار میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. در بیان واژه های این آیه میفرماید لوامه صیغه مبالغه و وصف مبالغه است، مدل لومه یعنی ملامت کردن، سرزنش کردن. پس نفس لوامه یعنی نفسی که خیلی سرزنشگر انسان. ایه سبول انسان و اللن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان مسوی بنانه. بنان به معنی خود انگشتان معنا شده، مثل اصبع به معنی بند انگشتان معنا شده که این معنا قوی تره و بیشتر بکار بره. بنان اسم جنس جمعیه، مفردش هم بنانه است. بنان مفردشه، بنان اسم جنس جمعیه. بل یورید الانسان لیفجر امامه فجر یفجرو، که اینجا لام بعدش اندر تقدیر نصب شده، شده یفجره. مسترش فجوره یعنی گناه کردن، معصیت کردن. یسألو ایانه یوم القیامه. ایانه اسم زمان هست، برای استفهام به کار میره، یعنی چه وقت چه زمان. فاذا برق البصر برقه یبرقو، مسترش بروق یعنی متحیر شدن، دهشت زده شدن، دوچار حیرت شدن. فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر. و مفر اسمش مفرر بوده، اسم مکانه. از فر و یفر و فرارن، پس مفر یعنی فرارگاه، گریزگاه، محل گریز و فرار. کلا لا وزر، وزر یعنی پناهگاه، جایی که انسان رو پناه بده در خودش. الی ربک یومئذن المستقر ینبأ الانسان یومئذن بما قدم و اخر. خب ینبأ فعل مضارع مجهول از باب تفعیله، نبأ ینبأ تنبأ، پس مصدرش تنبأ هست. ینبأ یعنی خبر داده می شود. یعنی انسان رو آگاه می کنند، انسان آگاه کرده می شود، خبر داده می شود. ولی الانسان علی نفسه بصیرته. بصیره ممکنه صیغه مبالغه باشه، یعنی خیلی بصیر، خیلی بینا، خیلی دانا. ممکنه صیغه مبالغه نباشه، بصیره جنبه مصدری یا اسم مصدری داشته باشه، به معنی بینایی باشه. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. معاذیر جمع معذره یا معذره هست. معذره مصدر میمی، یعنی بهانه آوردن، عذر آوردن. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. تحرک که اینجا لای نهی و سجر اومده، این از مصدر تحریک باب تفعیله، یعنی به حرکت در آوردن. ان علینا جمعه و قرآن. قرآن مصدر قرآن، یقرأ قرآن یعنی خواندن. حتی معنی جمع آوری کردن هم اومده، حتی اسم این کتاب آسمانی خاصم هست، اون تا در این آیه شریفه معنی خواندنه. نکات لغوی و ادبی سوره مورد قیامت از شماره 6 شروع میشه. بلا اقسم. خب بلا اقسم راجع به لا بحث زیاد شده که لا دا زائده هست، لا نفیه. اینشون در اینجا میگه لا معنی نفی نداره، بلکه این صرفا تأکیدی بر قسم. لا اقسمانی حتما قسم میخونم، مؤکدا قسم میخونم. حتی خب بعضی هم گفتن الا لای نفی لا اقسمو، اینجوری توجیه کردن که مطلب به حدی مهم و بزرگی که اصلا نمیشه بهش قسم خورد، پس من قسم نمیخورم. در باطن یعنی خیلی جای قسم داره چون که مهم. در آیه نهم داره فاذا برق البصر و خسف القمر، آیه نهم و جمعه الشمس و القمر. خب جمعه مجهول از جمع، جمع یعنی گردآوری کردن. اولین نکته این است که در بعضی از ترجمه ها که اومده و خورشید و ماه گرد آیند، چون جمع صیغه مجهوله ترجمه دقیق نیست، چون گرد آیند خودشون جمع میشن، خودشون گرد میان، در حالی که صیغه مجهوله یعنی گرد آورده میشوند، جمع کرده میشوند. به جای گرد آیند ترجمه دقیق نیست. نکته دوم راجع به این آیه این است که الى ربک یوم اذن المستقر، که البته دیگه این مستقر در آیه دوازدهم هست، دیگه در آیه نهم نیست. یعنی بهتره بود که برای مستقر یه شماره جداگانه‌ای ذکر میکردن، نه ای که در زیل آیه نهم و جمع الشمس و القمر می نوشتنش. به هر حال توضیح اینه که این مستقر میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم زمان باشه، میتونه اسم مکان باشه، چون میدونید در باب مزید فعلی که در باب مجموفی میره و بر این وزنیان اسم مفعول میتونه باشه، مصدر میتونه باشه، اسم زمان میتونه باشه، اسم مکان میتونه باشه، باز لفظ مشترک بین همه این هاست. مطابق در اینجا به قرینه مستقر مصدر میمیه، یعنی محل استقرار داره، معنی استقرار داره. الی ربک یوم اذن الاستقرار، یعنی استقرار، قرار گرفتن، آرام گرفتن در قیامت فقط در نزد پروردگاره. انسان در اونجا قرار میگیره، سفرش تمام میشه، حرکتش به پایان میرسه. بنابراین مستقر با اینکه میتونه اسم زمان و مکان هم باشه، در اینجا مناسب با قرینه معنوی این است که مصدر میمی باشه. البته اگر اسم مکان هم باشه غلط نیست، اسم مکان باشم غیر موجه نیست که بگیم الی ربک یوم اذن المستقر، یعنی محل استقرار و قرار گرفتن و آرام گرفتن یوم اذن در روز قیامت الی ربک هست، به سوی پروردگار توست نه به سوی دیگر. نکته دیگه راجع به آیه 13 هم هست. یونم به اول انسانو یوم اذن به ما قدم و اخره. خب در آیه 14 هم داشت بر انسانو علا نفسهی بصیره، از آیه 14 هم برمیاد که انسان خودش از کرده خود مطلعه، از پرونده اعمال خودش خبر داره، میدونه چه گلی به سر زده در دنیا. به قرینه آیه 14 هم معنای آیه 13 هم یونب باول انسان و یوم اذن به من قدمه و اخر این هست که ما قدم و ما اخر او حقیقت اعمالشه. یعنی انسان در روز قیامت خبر بهش داره میشه از حقیقت اعمالش، یا به معنای جزای عمل نیک و بدشه، یعنی از جزای اعمال نیکش و بدش بهش خبر میده. یه نکته دوم، از جمله در مورد ما قدم و اخر داری که مقصود از اون چیه چندین احتمال داده شده و مفسرین بحثای متفاوتی دارن. مثلا گفتن از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نقل کنن که ما قدم و اخر ما عمله من حسنت او سیئت فی اول عمره و آخر. معلوم علامه در المیزان یه احتمال این دادن که ما قدمه و اعمال خیر یا شر، خوب یا بدیست که در اول عمر انجام داریم مثلا در وقت جوانی، ما اخره اون اعمال خوب یا بدیست که در آخر عمر و پیری انجام داریم. پس تفاصیل مختلف یکیش اینه، از جمله ما عمله اون چیزی که انسان انجام داده، من حسنت او سیئه، کار خوب یا بد و معصیت. خب ما قدمه یعنی چی؟ یعنی فی اول عمره که این مقدم عمرشه، و آخره هم ما آخره هست. یه تفسیر. اعتماد دومی که جناب علامه رضوان الله تعالی علیه در امیزان بیان میکنه این است که او ما قدمه علی موته من حسنت او سیئت و ما آخره من سنت حسنت سنها او سنت سیئت فیصاب بالحسنات و یعاقب علی السیئات. احتمال اول مرحوم علامه ما قدمه و اخر و همش مربوط به دنیا دانسته، منتها ما قدمه اول عمرش در دنیا، ما اخره آخر عمرش در دنیا. در احتمال دوم ما قدمه رو اعمال خیر یا بد که در دنیا انجام دادن معنا میکنن، این میشه ما قدم که مربوط به دنیاست، ما اخره اون سنت هاییست که در دنیا پایه‌گذاری کرده، خوب یا بد، حسنه یا سیئه، بعد از مرگش در عالم برزخ به خاطر اون پاداش داده میشه یک کیفر میده. پس ما قدمه او علی موته، منظور از ما قدمه، ما قدمه او علی موته، او چیزی که مقدم کرده بر مرگش، من حسنت او سیئت، و ما اخر من سنت حسنت سنها او سنت سیئت، او چیزی که بر مرگش مقدم کرده یعنی در دنیا انجام داده، حسنه باشه یا سیئه باشه، این ما قدمه. ما اخره چیه؟ او سنت نیکیست که پایه گذاری کرده، سنها او سنت سیئه یا سنت بدیست که پایه گذاری کرده بازم در دنیا، فیثاب بالحسنات و یعاقب علی السیئات، بعد از مرگش به خاطر سنت حسنه که در دنیا پایه گذاری کرده پاداش بهش میدن، و به خاطر سنت بدی که در دنیا پایه‌گذاری کرده بهش کیفر میدن، معاقب عقوبت میشه. اینم توضیحی که راجع به برخی از مطالب لغوی و ادبی. اما چشمانداز سوره مبارکه قیامت، خب اصلا از اسم سوره معلومه که اولا این سوره سوره مکی است، چون یکی از مهمترین اصول عقاید یعنی معاد رو محور اصلی خودش قرار داده، بنابراین معاد محور، عمده آیاتش راجع به معاده، بعد آیاتش هم مقاطع کوتاه داره، تنده، کوبنده هست، توفنده هست، همراه با انذار و هشدار، اینا ویژگی های سوره مکی است. بعد این سوره که با محوریت معاد و رستاخیزه به برخی از پرسش هایی که راجع به عالم رستاخیز و معاده پاسخ داره. از جمله این پرسش ها اینه، خب چرا انسان از این حقیقت خیلی روشن که معاد و تداوم حیات حقیقش از غافله، چرا اونو رد و انکار میکنه؟ اصلا ریشه انکار معاد چیه؟ آیا واقعا یه دلیل علمی قابل قبولی برای رد معاد داره؟ حالا یه انسانی که غافله نسبت به این مسئله مهم و اساس غفلت داره، چگونه میشه بیدارش کرد؟ آیا میشه انسان با این واقعیات آشنا بشه، به این مطالب پی ببره، اینا رو تصدیق کنه؟ قرآن نسبت به وقوع قیامت چه نظری داره، چه دیدگاهی داره؟ بعد در آستانه قیامت چه اتفاقهایی میفته، چه رخدادهایی پیش میاد؟ بعد سرگذشت همه انسانها در روز قیامت یکسانه؟ این سؤالها پاسخش در این سوره مبارکه قیامت ذکر شد. خب یکی از نکات مهم در سوره قیامت این هست که خیلی به انسان عنایت داشته و لفظ انسان مکررن در این سوره به کار رفته، مثل ایحسب الانسان، بل یرید الانسان، یقول الانسان، بل الانسان، ایحسب الانسان. خب این مکرر هی میکوبه تو مغز انسان که این انسان رو بیدارش کنه، بهش بان میزنه تا از غفلت درش بیاره و اون نسبت به این حقایق متوجه بکنه. پس هدف عمده و اصلی از این سوره مبارکه قیامت در یک کلمه این است که غفلت و پندار رو از غافلین بگیره، به اونا نهیب بزنه، اونا رو بیدار کنه، متوجه رستاخیز و قیامت کنه. بعد مروری که بر آموزه های وحیانی در این آیات خونده شده از سوره قیامته اینه که اولا آغاز این سوره با سوگند به قیامت و همچنین سوگند به نفس سرزنشگر انسانه. چرا؟ چون هر دو در حکم دادگاه هستن، هم قیامت دادگاهیست که به اعمال انسان رسیدگی میشه و هم نفس انسان خودش دادگاهیست که میتونه خوب داوری کنه که چه کرده، چه پرونده‌ای داره، چه نوع اعمالی داشته. بعد به انسان بانگ میزنه، نهیب میزنه که ایه صبر انسان علم نجمع ازامه، ای که انسان این تصور باطل رو داشته باشه که فاته ماته تمام شد و دیگه زنده کردنی و بعثی و جمع‌آوری استخوانی که کنایه از بعث احیاء دوباره هست در کار نیست، دیگه این تصور باطلیست، دلیلی بر این فکر خام نداره. خب بعد دست بر روی مسئله خیلی اساسی میذاره، اصولا چرا انسان با معاد در میفته؟ چرا میخواد اونو انکار کنه؟ چون اونو مزاحم خودش میبینه، مانع وصل راه فسق و فجور خودش میبینه، با وجود اندیشه معاد راحت نمیتونه گناه کنه، عیشش منغص میشه. پس چون انسان میخواد عمرشو با فسق و گناه سپری کنه، بل یرید الانسانو لیفجر امامه، میخواد این مانع رو بر سر راه خودش برداره، اذا رستاخیز رو انکار میکنه و با تمسخر و استهزا سوال میکنه که ایانا یوم القیامه، قیامت 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 که میگه کیه، یعنی خب خبری نیست، چون این مطلبی وجود نداره، شما بافتید، شما درست کردید. خب قرآن کریم برای که این واقعیت قیامت رو خوب جا بیندازه یه سری از حوادث سهمگین راه و ناک قیامت رو اطلاعا ذکر میکنه که در آستانه قیامت یه اتفاقا میفته، برای قلب بسر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. بعد وضعیت سخت انسان در اون روز رو نشون میده که انسان پرده از جلو چشمش کنار رفته، با این واقعیت قیامت روز کاملا آشنا شده، با همه وجودش اون رو حس میکنه و تصدیق میکنه، حالا میبینه که برای چنین روز آماده نیست. لذا به طور طبیعی همون جور که در مواقع خطر به دنبال محل فرار و گریز میگرده، در اینجا به دنبال گریزگاهه که یقول به انسانو یوم اذن این المفر، فرارگاه کجاست؟ کجاست که فرار کنم از صحنه؟ ولی خب واقعیت این است که راه گریزی نیست، یعنی در واقع یک راه پیش روش بیشتر نیست و اون حاضر شدن در پیشگاه حضرت حق تعالی برای حساب پس دادن، برای محاکمه هست در نزد پروردگار عادل. خب اونجا دیگه باید از پرونده اعمالش آگاه کنن، کارهای خوبی که کرده یا سنت‌های پسندیده و ناپسندی که در عالم دنیا از خودش بجای نهاده بهش خبر میدن، به قول معروف کاملا شیر فهمش میکنن، به طوری که دیگه جای هیچ گونه انکاری براش نمیمونه. هرچند اینا رو از باب تأکید و اطمینان انجام میدن، چون خود انسان وضعیتی داره که از اعمال خودش و از صحنه نفس خودش کاملا آگاهه. بله انسان و علی نفسه بصیره، یعنی در عرصه قیامت نسبت به نفس خودش کاملا بصیر و آگاهه، میدونه چه گلی به سر زده، میدونه در این پروندهش چی گذاشته. خب این آیات 16 تا 19، یعنی لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، انا علینا جمعه القرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم انا علینا بیانه. این 4 تا آیه فضای آیات رو تغییر داده، چون آیات قبل مربوط به قیامت، این آیات راجع به این هست که به پیامبر آداب وحی رو یاد میده، اونو با آداب وحی آشنا میکنه که هنگام دریافت وحی باید سکوت کرد، در هنگام خوندن قرآن در وقت نزول وحی عجله و شتاب نباید داشت. لذا بعدش هم که از آیه 20 که شروع میکنه کلا بل تخبرون العاجله و تذرون الاخره، دوباره به همون محور اصلی که مسئله معاد برمیگرده. پس این آیات 16 تا 19، این 4 آیه گفتن که در جنبه های معترضه هست، این وسط جاش نبود، قرارش دادن. 2 پیام مهمی که از این سوره استفاده، از این آیاتی که خونده شده از سوره قیامت استفاده میشه این است که منشأ اصلی انکار معاد داشتن شبهه علمی نیست، داشتن دلیل علمی بر عدم معاد نیست، بلکه میل به ادامه فسق و فجوره، هموار بودن راه فسق و فجوره. و از اون طرف به طور طبیعی او چیزی که جلو فسق و فجور رو میگیره و مانع و رادع فسق و فجور و گناه هست، به طور طبیعی مسئله معاد و رستاخ. نکته دوم این است که انسان در دادگاه قیامت خودش شاهد، دادگاه عجیب، یعنی خودش که متهمه دارن به اعمالش رسیدگی میشه، شاهدش هم خودشه، چون خودش گواه اعمال خودشه و اصلا نیازی به هیچ گواه دیگری نیست. بل انسان و علی نفسه بصیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.